است و ازتون بسیار سپاسگزاریم. قدردان همراهی شما هستیم و پذیرای نظرهاتون، انتقادها و راهنمایی هاتون. شماره 162 هر جای سرزمین من که هستید در اختیار شماست برای اینکه اظهار نظر بفرمایید درباره بخش‌های مختلف این برنامه که با احترام و با اشتیاق به شما تقدیم میشه، به این امید که مورد قبولتون قرار بگیره. به یکی از شما عزیزانی که پیامکی به این پرسش پاسخ بدید انتهای برنامه، یعنی حدوداً 30 دقیقه دیگه، هدیه نقدی ناقابلی تقدیم میکنیم. این که قدیمی ترین متن نوشته شده درباره تمدن ایلام در کدام کتیبه آمده؟ شماره پیام کوتاهمون 30558. آقای حسن باج برامون پیامک فرستادن، خانم شوکت اکبری از ایلام دارن صدای ما رو میشنوند و برامون پیامک فرستادند، آقای محمد انوریان از سلماس شنونده ما هستند، همینطور آقای محمد غازی میرسعی. آقای اسماعیل برامون پیامک فرستادن، آقای صادق سیف اللهی برامون پیامک فرستادند، همینطور خانم شهلا فرجی از بهبهان و بسیاری دیگر از دوستان که حتما سراغ پیامک هاشون خواهم رفت اگر زمان این برنامه اجازه بده. خطه جنوب کشور ما گنجینه پنهانی به نام خوزستان داره که در درون خودش شهرها و روستاهایی تاریخی و کهن پرورونده. این استان بناهای تاریخی و باستانی بسیار زیادی داره که هر یک از اونها یادگارانی از گذشته این کهن بوم و بر هستند و به ما معرفی میکنند. در بخش مساجد با جناب احمد نژاد درباره مسجد جامع شوشتر صحبت کردیم و حالا میخوایم درباره یک خانه موزه در شوشتر بشنویم از زبان آقای دکتر محمد رضا کارگر، مشاور معاونت فرهنگی میراث فرهنگی کشور. سلام عرض میکنم، اوقات خوش.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم پرصاحب و شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم و خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم، همینطوری که شما مقدمتاً فرمودین، خوزستان بهشت باستانشناسان جهان هست و ما اگر بخوایم سیر تحول تمدن در ایران رو ببینیم قطعاً بایستی که از خوزستان شروع بکنیم و شوشتر یکی از شهرهای بسیار به نام این استان عزیز هست، هم شهرتش به خاطر اون آبشارهایی که در واقع داره و صنعت آبی که از دوره هخامنشیان برای تقسیم آب اینجا در واقع به کار گرفته شده و ثبت جهانی هم شده، لذایی که از دیرباز شوشتر اهمیت خاصی رو داشته و این خانه‌ای که به نام خانه مصطفی ما میخواییم امروز راجع به صحبت بکنیم متعلق هست به یک شخصیت بسیار محترم و با ارزش که این خونه رو در اواخر دوره قاجار یعنی زمان مظفرالدین شاه در واقع ایجاد کرده و ساخته و خوشبختانه این خانه با تمام ویژگی‌های خودش همچنان باقی. اگر بخوایم راجع به خانه صحبت بکنیم، مثل همه خونه‌های قاجار دارای اندرونی، بیرونی، بادگیر و تزئینات آجری و کاشیکاری‌های بسیار زیبا هست.
بله.
بسیار بسیار امروز اهمیت داره برای اینکه ما پیشینه معماری و خانه سازی رو ببینیم. خوشبختانه این خانه ثبت ملی شده در واقع و موجب میشه که برای همیشه انشاءالله این خانه حفظ بشه و در حال حاضر مردم عزیزی که باستان خوزستان سفر میکنن و به خصوص به شوشتر میتونن از این خونه بازدید بکنن. بله. در حال حاضر در اینجا هم عکس های بسیار قدیمی که معرف گذشته شوشتر و شخصیت های شوشتر هست مشاهده میکنن. بخشی از اون خونه تبدیل به موزه شده و آثار قدیمی مربوط به همین استان از پیش از تاریخ تا به امروز عمدتاً تا دوره قاجار به نمایش در میاد و به یک خونه ای در واقع موزه باستانشناسی است و بخشی از این خونه هم امروز به عنوان اداره میراث فرهنگی استفاده میشه و بخشی از اون هم در واقع رستوران بسیار خوب هست با غذاهایی که متعلق به همین منطقه هست و لذا اینه که من فکر میکنم به خاطر همه این موضوعاتی که در این خونه جریان داره لازم هست که هر گردشگر عزیزی که به این استان سفر میکنه حتما این خونه رو مورد بازدید قرار بده و لذت ببره و بر آگاهی های خودش بیفزایی.
همینطوره. شوشتر حالا خیلی وسعتی نداره، اما جایی میخوندم که آثار باستانی کشف شده در این شهرستان بیش از 6000 سال قدمت دارن و این شهر زیبا و شاید نه چندان بزرگ رو به یکی از گنجینه های تاریخی کشور ما تبدیل کردن.
دقیقا به همین شکله و به خصوص مردم خونگرمی که شوشتر داره و به نام هستن. لذا وقتی آدم وارد خوزستان بشه من به نظرم باید حتما حداقل یک هفته زمان بذاره برای اینکه بتونه این استان و بخشی از فرهنگ و گذشته و تمدن کشور ما رو ملاحظه بده.
بله بسیار خوب، متشکرم از توضیحات شما جناب کارگر و باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم، مرسی، خدا.
حالا رادیوتون رو روشن کردید، به شما سلام میکنم. سرزمین من از شبکه فرهنگ به شما تقدیم میشه. اهالی سرزمین من، برای مشارکت در برنامه امروز هنوز فرصت دارید. کافیه به همون بگید قدیمی ترین متن نوشته شده درباره تمدن ایلام در کدام کتیبه آمده. شماره پیام کوتاه ما برای دریافت پاسخهای شما 30558. عرض کردم که امروز هدیه نقدی ناقابلی تقدیم میکنیم به یکی از دوستانی که پیامکی در برنامه مشارکت کرده باشن. خب آقای رحیم برامون پیامک فرستادن، آقای خانم مکرمی برامون پیامک فرستادن، آقای خانم خلجزاده از کرج شنونده برنامه‌مون هستند، همینطور آقای آزادبخش از کوهدشت لرستان، از بوشهر آقای علی جوانخواه شنونده هستند، آقای علی علیزاده از هرمزگان دارن صدای ما رو میشنوند، همینطور آقای محسن قبادی و آقای مسعود رمضانی که شنونده ما هستند از محلات. اینک با تاریخ نگاران همراه می شویم.
ابن رسته، مورخ، جغرافیدان و دانشمند بزرگ ایرانی. ابو علی احمد ابن عمر ابن رسته اصفهانی، مشهور به ابن رسته، در قرن سوم پس از سالهای 293 هجری قمری به دنیا آمد. وی از اولین جغرافی نگاران اسلامی محسوب می شود که صاحب یکی از معروفترین کتابهای جغرافی شناسی به نام الاعلاق النفیسه است. ابن رسته مدتی از زندگی خیش را در زادگاهش اصفهان گذراند. در سال 290 هجری قمری به سفر حج رفت و کتاب معروفش الاعلاق النفیسه را در این مدت تألیف کرد. کتاب الاعلاق النفیسه دایرة المعارف است در علوم مختلف به خصوص جغرافیا که از کتیبه‌های مسجد النبی و درهای آن در کتاب خود صحبت می‌کند. کتاب الاعلاق النفیسه مطالبی در خصوص مسائل نجومی عنوان می‌کند. او این کتاب را با سپاس پروردگار و درود به پیامبر اسلام صلوات الله علیه و اهل بیت شروع می‌کند. همراه با بررسی مسائل کیهانشناسی به شکل منظم در کتاب ابن رسته از آیات و سوره هایی مانند آل عمران، انعام، اعراف، یونس، انبیا، روم، صاد، دخان، قاف، یاسین، الرحمن، توبه و تکفیر یاد شده است. ابن رسته اصفهانی در کتاب خود به عجایب خلقت ماننده مستدیر بودن فلک، کروی بودن زمین و دو حرکت از حرکات آسمان، حرکت کل و حرکت خورشید و ستارگان صحبت شده است. وی ادعا می‌کند منطقه حرکت دوم دایره وسط فلک البروج است و خورشید با گردش خاصی که دارد از غرب به شرق رسم می‌شود و به 12 بخش مساوی تقسیم شده است. او هر برج را با تقسیم 30 درجه ای از برج حمل تا حوت عنوان می کند. دایره را 360 درجه و هر درجه را 60 دقیقه در نظر می گیرد. ابن رسته درباره تاریخ بنای کعبه، چگونگی آن از عهد ابراهیم علیه السلام تا 290 قمری، اندازه ها و روزنه هایی که به آن روشنایی می دهند، لوحه دیوار کعبه، اوصاف پلکان ها، فاصله استوانه های دیوار و ازار بندی زرین و سیمین و لوحه های متعدد درون کعبه، حجر اسماعیل، حجر الاسود، فاصله آن تا زمین و نیز اندازه مقام ابراهیم، با دقت بسیار زیادی صحبت می کند.
به فضل الهی مکه مکرمه به دست مبارک پیامبر هدایت و رحمت فتح شد. آن روز مساحت مسجد الحرام حدود 2000 متر مربع بود. در سال 17 هجری پس از اینکه سیل عظیمی به مسجد الحرام یورش برد، خلیفه دوم دستور داد تا مسجد را توسعه دهند که به میزان 500 متر مربع بر وسعت آن افزوده شد.
بعد از اینکه ابن رسته به وصف مکه می‌پردازد، به مشخصات مدینه منوره همراه با تاریخچه، اندازه‌های مسجد النبی و ذکر نام‌های مدینه نیز اشاره می‌کند. این قسمت جزئیات دقیق، طول و عرض و اندازه‌های مختلف را در بر دارد.
طول مسجد 35 متر و عرض آن 30 متر بود. قبله مسجد به سوی بیت المقدس قرار گرفت. 3 دروازه برای مسجد گذاشته شد. دری در قسمت جنوبی مسجد و دیگری در قسمت غربی که به دروازه رحمت نامگذاری شد و دروازه‌ای در جهت مشرق که پیامبر اکرم از آن وارد حرم مسجد می شدند.
بر اساس عقیده ابو نعیم، ابن رسته در سال 293 هجری قمری از دنیا رفته است.
13:45 دقیقه است و ما همراه شما هستیم از سرزمین من. اینک ارتباط تلفنی ما با آقای مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ برقرار شده تا از مهمترین سالمرگ‌ها و زادروزها و رویدادها و رخدادها در این تاریخ برامون بگن. سلام بر شما، وقت خوش.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گرسیز و شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمت هستم.
سپاسگزارم آقای مختاری، بفرمایید. خواهش میکنم.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1302 که احمد قوام السلطنه به اتهام دست داشتن در توطئه قتل رضاخان رئیس الوزرا دستگیر شد. در واقع این اتهام برای از صحنه خارج کردن احمد قوام السلطنه بود که یک رقیب جدی برای رضاخان بود و با وجود او در صحنه سیاست میتونست مانعی برای نیل او به قدرت فائقه که سلطنت باشه ایجاد کنه. و در بیان سید حسن مدرس، در واقع احمد قوام السلطنه شمشیر رد بود که در اون موقعیت به کار میمد، بنابراین برای این که او را از صحنه خارج کنن چه نتامی به او زده شد، چون در واقع به غیر از اعترافی که یک فردی که از نیروهای قفقازی بود و اعتراف کرده بود که توسط قوام و سردار انتصار در واقع به خدمت گرفته شده با سه نفر دیگه که رضاخان رو به قتل برسونه، و خب جالب اینجاست که سردار انتصار هم وقتی در واقع بازداشت شد او هم اعتراف کرد که در چنین توطئه‌ای دست داشته، و تنها کسی که مجبور شد ایران رو ترک کنه احمد قوام السلطنه بود که بعد از مدتی بازداشت در وزارت جنگ و بازجویی مجبور شد که ایران رو ترک کنه و به نوعی از صحنه خارج بشه. و سردار انتصار که مظفر اعلم بودش و ملقب به سردار انتصار، ایشون که شهادت داده بود علیه قوام و همدست او محسوب میشد، بعد از اون به مقامات بالایی رسید. و جالب اینکه در سال 1317 در زمان سلطنت رضاشاه حتی به مقام وزارت امور خارجه هم رسید. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1305 که اتاق تجارت در بازار تهران تشکیل شد. در واقع عده‌ای از بازاریان که ترکیبی از بازاریان سنتی و بازاریان جدید بودن به نامهای حاج مرزا ابو طالب اسلامی، عبدالحسین نیکپور، فقیه التجار، میرزا محمد علی محلوجی، شیخ حسین حریری و اینها به همراه محمد حسین امین‌الزم اتاق تجارت تهران رو در چند روزی در سال 1305 تشکیل دادن. بله. که در واقع یک نهاد مدنی و مربوط به بخش خصوصی بود. نکته اینجاست که ما قبل از اتاق تجارت اتحادیه‌های تجار رو داشتیم، ولی این اتاق تجارت به نوعی در برگیرنده نیروهای در واقع بازار در همه سطوح تجارت ایران بودش، و محمد حسین امین‌الزم به عنوان یک بازاری قدیمی به ریاست این اتاق رسیدش. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1350 که سلطان الواعظین شیرازی در چنین روزی از دنیا رفتش. ایشون سید محمد موسوی شیرازی بودن که معروف به سلطان الواعظین بودن و فرزند اشرف الواعظین. ایشون در تهران به دنیا اومدن، تحصیلاتشون رو در تهران، کربلا و قم انجام دادن. شاگردان شیخ عبدالکریم حائری یزدی بودن. ایشون اجازه نقل روایت از استادشون آیت الله حائری یزدی، آیت الله منشی نجفی و آقاضی های عراقی داشتن. سلطان الواعظین شیرازی میشه گفت که عمرش رو برای مهاجر و مناظره با در واقع ادیان و مذاهب گذاشته شد. بله. از جمله معروفترین آثار ایشون شبهای پیشاور هستش که به مدت 10 شب مناظره داشت در پیشاور با اهل سنت که به صورت کتاب در دفاع از تشیع هستش، و این به عنوان شبهای پیشاور منتشر شده. و همچنین 100 مقاله سلطانی که نقد مسیحیت و یهود هستش و ایشون کتاب دیگه دارن به نام گروه رستگاران یا فرقه ناجیه و برای در واقع تبلیغ تشیع سفرهای مختلفی به کشورهای هندوستان، مصر، اردن و فلسطین داشتم و در چند روز در سال 1350 از دنیا رفتم.
بله.
و در قبرستان ابو حسین قم به خاک سپرده‌اند و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1883 که درگذشت دکتر عبدالحسین نوایی هستش. دکتر نوایی در واقع میشه گفت که یکی از افرادی هستش که اسناد رو به صورت جدی در پژوهش‌ها علاوه که به کار می‌برد، ایشون حتی مجموعه‌های اسنادی با موضوع یکسان رو منتشر کرد.
بله.
خب در واقع ایشون اسناد رو از دوره تیموریان و تا دوره معاصر رو منتشر کردن و به همین دلیل بعضی ها معتقدن ایشون رو میتوان پدر اسناد در ایران نامیدش. دکتر نوایی تحصیل کرده ادبیات بود ولی در حوزه تاریخ هم آثار بزرگ و مهمی رو منتشر کرده و دو بار، یکی قبل از انقلاب و یکی پس از پیروزی انقلاب، برنده جایزه کتاب سال شدش. و این نکته رو باید خدمت رو عرض کنم که دکتر نوایی حتی چهره ماندگار هم شدش.
نه.
و ایشون در واقع در حوزه تاریخ و ادبیات و تصحیح هم متون تاریخی و هم متون ادبی در واقع فرد برجسته‌ای بودن و آثارشون همچنان در حوزه تاریخ و ادبیات مورد توجه هست. و این نکته هم خدمت عرض کنم که ایشون در سن 21 سالگی در مجله یادگار با مدیریت عباس اقبال آشتیانی شروع به نوشتن کرد، مجله‌ای که افرادی مثل سید حسن تقی‌زاده، مثل عباس اقبال آشتیانی، مثل علامه قزوینی در اون مطلب می نوشتن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب مختاری اصفهانی، از همراهیتون سپاسگزاریم و با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدارتون باشه، جشن مهرگان هم بر شما مبارک.
بله، سپاس. خب دوستان عزیز، فرصت ما در برنامه امروز سرزمین من رو به پایان هست. متشکریم که امروز هم همراهمون بودید و یک بار دیگه عرض میکنم که فردا ویژه برنامه‌ای به شما تقدیم خواهد شد به مناسبت 23 ربیع الاول که سال روز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به قم هست، هجرتی که بعد از یک سال از هجرت امام رضا علیه السلام صورت گرفت. ما قرار هست که از حرم منور کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها این ویژه برنامه رو در حال و هوای متفاوت تقدیم حضورتون کنیم و از همین حالا ازتون دعوت میکنیم که فردا رأس ساعت 13 در ایستگاه فرهنگ باشید. نکته مهم این که امروز متاسفانه هیچ کدوم از شما دوستان عزیزی که مشارکت کردید پاسخ صحیح پرسش ما رو ندادید. پرسشمون این بود که قدیمی ترین متن نوشته شده درباره تمدن ایلام در کدام کتیبه آمده. پاسخ صحیح کتیبه نارامسین بود که در واقع لوح پیروزی نارامسین هست و در لوور پاریس داره نگهداری میشه و شرح پیروزی های این پادشاه هست. البته که شما بسیار مشارکت کردید، تعداد پیام ها زیاد بود، اما متاسفانه کسی به پاسخ صحیح اشاره نکرد و ما برگزیده نداریم. در هر صورت قدردان همراهیتون هستیم، ازتون سپاسگزاریم و خداحافظ.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان فارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست طوطی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه طوطیان هند،
شکر شکن شوند همه طوطیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
محصولات لبنی دوماس، پنیر و خامه و کش دوماس، با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست. پنیر پیتزا و شیر و ماس دوماس، دوماس سلامتی با ماست.
دوماس سلامتی با ماست.
دوماس یعنی دوغ و ماست.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومان هم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیریم.
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی، نشد دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
گروه صنعتی قرنی با سالها تجربه در صنعت فایبرگلاس، به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای مانند، فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی رو شما؟
فقط سرا.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا
فقط سرا.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا 500,000,000
فقط سرا.
هر چی که دست گذاشتی روش برد و بیا،
فقط سرا.
لوستر و مبل و چایساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه ساله. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تزمین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره با چک بدون زامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل. الکی میگی؟
جون شما.
پس شد کجا؟
سرا. سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
ساعت 14، آغاز بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگه.